سیاست های کلان بابت تهیه برنامه چهارم به موضوع اقتصاد دانش بنیان اشاره کردند و اون زمان اینطور بود که توی کشورهای توسعه یافته بیش از 50% تولید ناخالص ملی، دقت بفرمایید، بیش از 50% تولید ناخالص ملی سهم صنایع دانش بنیان هست، که این عدد اون موقع در کشورمون حدود 2% ادعی میگفتن کمتر از 5%، یعنی تا نزدیک 5% هم رسیده، ولی الان فکر می‌کنم نسبت به 21 سال پیش رشد فزاینده‌ای رو داشته و همین تعداد زیاد شرکت‌های دانش بنیان و کارایی و کارآمد بودنش مؤید این ماجرا هست که اتفاق خوبی افتاده و سال قبل بود اگر اشتباه نکنم، حالا وام میگیرم و دقیقش رو از آقای دکتر زالی هم میپرسم، یه شتاب 11 برابری رشد علم در کشور رو اسفند ماه سال 1402 بود که اعلام شد از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که 11 برابر شتاب گرفته رشد علم در کشورمون، که اتفاق بسیار خوبی بود. باز هم با شما باشیم آقای دکتر زالی پیمک، حالا بحث حمایت که مطرح شده خیلی سوالی داشتن و پیمک ارسال کردن، تماس هم میتونین بگیرین با 2265-2525 صدای گرمتون رو بشنویم و شیوه های حمایت از کارآفرینان دانش بنیان رو بفهمین، اگه کاری رو هم انجام دادین و ذیل این سه گروه قرار میگیرید، چه نوپا باشین، چه فناور، چه نوآور باشین. اما الان دیگه شکی نیست بر اینکه اهمیت شرکت های دانش بنیان چرایی و پاسخ به این سوال که نپرسم ازتون که چرا باید به سمت اقتصاد دانش بنیان رفت، فکر می‌کنم مشخص باشه. اما همینجا بحث حالا اشتغال آفرینی، بیشتر دانش آموخته‌های دانشگاهی مد نظرم هستن، نیروی انسانی متخصص رو، نسبت حوزه دانش بنیان و اشتغال آفرینی رو هم تو این بخش با حضرت علی بهش بپردازیم و نازک بشیم بر این ماجرا.
خب بخوایم به این موضوع بپردازیم، ببین به هر حال مسئله اصلی تو شرکت‌های دانش بنیان و همه در واقع شرکت‌های کارآفرین بحث منابع انسانیه.
بله.
خب منابع انسانی تو شرکت دانش بنیان جنسشون یه مقدار متفاوت تره. چرا؟ چون در حقیقت شاکله و شالوده شرکت دانش بنیان دانششه، اسمش روشه دیگه، دانش، علم و فناوری که تو شرکت وجود داره. خب پس بنابراین این نیازمند منابع انسانی با مهارت و منابع انسانی که آشنا به امور باشد. این ما توی بحثای نیرو انسانی یه ضعفی رو از نگاه من، البته این بله، مشکل وجود داره که حالا تا حدودی شاید الان داره بهش پرداخته میشه، یه ضعفی رو تو حوزه مهارت منابع انسانی داریم، حتی توی لایه‌های مختلف دانشگاه، چه توی بحث دوستان عزیزی که تو مقطع کارشناسی هستن، چه کارشناسی ارشد هستن و چه حتی تو حوزه در واقع مقطع دکترا. این که خب ما وقتی که یک دانشجو واقعا وقتی وارد فضای دانشگاه میشه، باید این موضوع رو براش ترسیم بکنیم و متصور باشیم که چون منابع در واقع کشور داره صرف تحصیل و آموزش یک فردی می شود که قراره بعد از پایان دوره تحصیلاتش توی رشته‌ای که تحصیل کرده مهارتی رو کسب بکنه که از اون مهارت بتونه در حقیقت برای در حقیقت نیازهای کشورش بتونه در حقیقت اون مهارت رو به کار بگیره و حتی برای خودش هم درآمدزایی بکنه.
بله، اجرایی و پیاده سازی هم بشه، فقط محفوظات نباشه.
غالبا ما با بچه دانشجو که صحبت میکنیم یه مقداری مسیر براشون گنگه که خب بعد از پایان مثلا مقطع کارشناسیشون قراره که برن کجای صنعت قرار بگیرن و چه کار باید بکنن. حالا این درس هایی که فرضاً 140 واحدی که در طی 4 سال میخونن آخر سر کجا به کارشون میاد و چی جوری، یه چیزی هم مرسوم شده، میگن اون چیزی که تو محل کار داری استفاده میکنی با اون چیزی که تو دانشگاه داری درس میخونی
زمین
تا آسمون متفاوته. شاید این ناشی از ناآگاهی ما باشه، یا بلد نیستیم که اون علمی که یاد گرفتیم رو به درستی به کارگیری کنیم، که اگر به کارگیری کنیم علم رو تبدیل به یک دانش و یک فناوری کرده.
بله، تبدیل به عمل شده.
بله، دقیقا همینه و اونجاست که ما میتونیم در حقیقت خروجی بگیریم از اون در حقیقت علمی که یاد گرفتیم و این رو بهش ارزش افزوده بدیم. خب پس این یه بحثه. یه بحث دیگه هم اینه که حالا من تو مسیر که می اومدم، حالا با دکتر احمدزاده داشتیم صحبت می‌کردیم، یه مشکل دیگه هم هست. ببین تو حوزه شکل گیری کسب و کارهای نوپا، خب کسب و کار اگر مبتنی بر یک نیاز باشه، چون پشت نیاز یک بازاری وجود داره، عملاً اون نوآور، اون فناور یا کسی که اون ایده رو داره و میاد ایدهش رو تجاری سازی میکنه در قالب محصول یا خدمت ارائه میده، دیگه خیلی دغدغه این که آقا حالا من این رو تولید کردم چی جوری بفروشم و بازارش رو چی جوری فراهم بکنم نداره، چون نیاز رو اول شناسایی کرده. قالب ما مدل ذهنی فکرمون اینه که هممون ایده های خیلی خوبی تو ذهنمون داریم. اونهایی که میتونن ایده رو تبدیل بکنن به یک در حقیقت نمونه اولی یا در حقیقت بیان تجاری سازیش بکنن، خیلی به این موضوع نپرداختن که حالا اینی که من فکرشو کردم میخوام روش تمرکز کنم و این محصول رو به وجود بیارم یا این خدمت رو ارائه بدم، حجم بازار، سهم بازارش چجوریه، من چجوری نمیتونم بفروشم. حالا آی دکتر ان شاءالله توضیح میدن که ما توی ادبیات کسب و کار و نوآفرینی یه بحثی داریم به اسم در حقیقت مدل کسب و کار. آه. بوم مدل کسب و کار. که در ابتدا وقتی یه کسب و کاری میخواد شکل بگیره، میان بر اساس بوم مدل کسب و کار کل در حقیقت ساختار کسب و کار رو، درآمدی، هزینه‌ای، ذینفعان کسب و کار
یک بار تعریف میشه.
بله، یک بار روی کاغذ اینها رو میارن و اون نقشه کسب و کارشون رو ترسیم میکنن که بالاخره این آخرش میخواد چه اتفاقی بیفته. خب اینم پس یه بحث داشته باشیم. بله. من عقیدم بر اینه ما باید از علوم جدید و رشته‌های جدید برای به وجود آوردن کسب و کارهای نوین استفاده کنیم. ببین الان تکرار کسب و کار به نظر من اشتباهه، چون بالاخره یه جای به اشباع میرسه.
بله.
و وقتی که ما میریم کسب و کار رو ایجاد میکنیم، حواسمون نیست که آقا این کسب و کار سهم بازارش پر شده، جای دیگه نداره و بعد من میام موفق نمیشم، این یه جوری باعث سرخوردگی من کارآفرینم میشه دیگه. آقا
خب این نکته اینجا داره پس ده. یعنی اگر کسی میشنوه برنامه ما رو و میخواد ورود پیدا بکنه، اول اون نیاز سنجی سهم بازار رو یه رصد بکنه، اگر اشتباه شده میفرمایید جناب آقای دکتر زالی، برای اینکه حالا حمایت ها، تسهیلات، وام ها، سرمایه در گردش ها شامل حالشون بشه، دور بشن نرن اون جایی که بازار الان اشتباه هست. 10,000 شرکت دانش بنیان داریم، کسی قدم نذاره بگه دوباره من میام سراغ همون محصول. این راهنمایی
مطالعات بازار،
مطالعات بازار داشته
مطالعات بازار داشته
این یه راهنمایی برای اونا که میخوان این کار رو شروع بکنن.
حالا اینکه تو کدوم حوزه کسب و کاری بیایم شروع کنیم کار کردن، خب اینم یه نکته‌ایه که واقعا خب اینا حالا اطلاعاتش و داده‌هاش وجود داره که کدوم حوزه‌ها الان در واقع بیشتر بهش توجه شده و رشد پیدا کرده تو اقتصاد دانش بنیان، کدوم حوزه‌ها ما عقب موندگی داریم و میتونیم اونجا کار بکنیم و در واقع بازار خوبی هم براش فراهمه، ولی خب حالا تا حالا مورد توجه قرار نگرفته. این رو میخواستم عرض کنم خدمتتون که ما اگر که مباحث آینده پژوهی رو بیایم مد نظر قرار بدیم و روندهای در واقع توسعه کسب و کارها رو بیایم بررسی کنیم که آقا الان کسب و کارهای نوینی که داره شکل میگیره، الان بعضی کسب و کارها دارن با هم ادغام میشن و کسب و کارهای جدیدی رو دارن به وجود میارن. بله. و این در واقع روندها رو بررسی کنیم و بدونیم که آقا از الان برای 5 سال دیگه، 7 سال دیگه این مدل کسب و کارها قراره که ظهور پیدا بکنه. خب برمیگردیم به عقب‌ترش، اون زیرساختی که اون در حقیقت مجموعه‌ای که حکمرانی داره میکنه و متولی این است که این سیاست‌گذاری ها رو بکنه، میاد شروع میکنه برنامه ریزی کردن که آقا ما باید الان فرضاً بحث مهارتش رو از الان تو سیستم‌های دانشگاهیمون ببینیم، زیرساخت‌های مورد نیاز رو براش از الان به فکرش باشیم، از زیرساخت‌های ارتباطی گرفته اونجایی که بحث فناوری توش وجود داره، اونجایی که مباحث فرهنگی پشتش وجود داره. بالاخره خود ظهور کسب و کارهای نوپا خودش بعضی وقتا منتج به یک ایجاد یک فرهنگ میشه و این فرهنگ چقدر با فرهنگ در حقیقت کشور ما میتونه سازگاری داشته باشه یا تداخل داشته باشه. یعنی هر کسب و کاری میتونه پیوستهای مختلفی زمینش باشه که آقا از همه زوایا من اومدم این کسب و کار رو بررسی کردم، یا حتی اگر لازمه ما قوانین حمایتی براش از الان تدوین بکنیم و این قوانین رو جاری و ساری بکنیم و بیایم براش دستورالعمل‌های اجرایی در بیاریم. از الان فکرش رو بکنیم. مثل این نباشه که مثلا میاد یه کسب و کاری راه میفته، من حالا مثالش چند سال پیش بود، اسمش رو نمیتونیم بیاریم، خب یه کسب و کار نوپای شکل گرفت ولی توی در حقیقت پیاده سازیش و ارائه خدمتش به در حقیقت اون افراد یا اون یوزرهایی که داشتن بله با چالش‌های مواجه شد. یه جایی به خاطر ضعف و نقص قوانین حتی حاکمیت اومد که گفت آقا الان چون قانون اجازه نمیده تو نمیتونی فعالیت بکنی، و البته بعدن خب مسیر باز شد، حاکمیت خودش پای کار اومد و شروع کرد قوانین رو اصلاح کرد
و یه بخشش به خاطر اینکه نوپا هست در کشورمون مبتلا به
این آینده پژوهی اونجا به درد میخوره که آقا ما از الان بدونیم که بر اساس روند هایی که داره تو حوزه کسب و کاری شکل میگیره در سطح دنیا، بالاخره این روندها توی کشور ما میاد سالی و جاری میشه. و این روندها چه تأثیر رو کسب و کارهایی که الان دارن، ممکنه اینها رو رشد بده، ممکنه تعطیل بکنه، یا ممکنه به قول شما اینها رو با همدیگه ادغام بکنه و در واقع بحث ادغام و اکتساب به وجود بیاد. پس این یه بحثی است که واقعا حالا باید بهش پرداخته بشه، فکر بشه. بسیار. شاید مجموعه حاکمیتی باید فکر بکنن. در مباحث حمایتی هم خب اقدامات خوبی الان صورت گرفته.
اینو توی یه بخش بریم صورت اینجا تا سر مباحث حمایتی رو داشته باشیم. این بخش از صحبت‌های آقای دکتر حسن زالی کارآفرین و حمایتگر از شرکت‌های دانش بنیان رو اگر بخوایم یک عنوان بر اون بذاریم، می‌ذاریم تقویت پیوند بین آموزش عالی و بازار کار، آنچه که در دانشگاه آموختن به کار بیاد، تجربی بشه و پای کار بیاد. بحث ناقص روش کردن شرکت‌های دانش بنیان رو هم حتما بعد از حمایت، این رو هم من اگر فراموش کردم از عطالی فرمایش داشته باشید. شما میشنوید شب آفتابی رو از شبکه رادیویی اقتصاد.
خیلی از سازنده‌های ما تو حساب کتابی که میکنن، مثلا میگم ما یه کاری رو داریم انجام میدیم 80 میلیارد مثلا هزینه میکنیم، بعد میپوشیم 120 میلیارد. خب این 80 میلیارد رو کی داریم هزینه میکنیم؟
مجموعه بوده از فرآیندهایی که به یه هدف خاصی برسه.
میتونی که تصمیم گیری رو تماماً کنی برای رقابت.
بهشون کمک میکنه که مستقل بشن.
داریم ما در کلاسامون خیلی از نکات بسیار ری توجه میکنیم.
شب آفتابی.
شبتون بخیر باشه. این هول و هوش زمانی در برنامه شب آفتابی میریم به سراغ بخش شب چراغ. آشنا هست براتون باورهای اشتباه و محدود کننده در کسب و کارها که این بخش به همت سرکار خانم نعمتزاده مهیا میشه. خانم نعمتزاده سلام میگم به شما و شبتون بخیر، خوش آمدید.
زنده باشید جناب میایی. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت عزیزان میهمانمون در استودیو و شنوندگان گرانقدرمون. به شما هم خسته نباشید.
شبتون بخیر.
صدای من وسط شما برسه.
ارادتمند. صداتون امشب برخلاف شب گذشته بسیار عالی به گوش ما و شنونده ها و مهمانانمون در استودیو میرسه. اما امشب برای ما چه چیزی تدارک دیدید؟
خواهش می‌کنم. آقای مینه عزیز، خیلی وقت‌ها ما وارد سازمان‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی میشیم، حالا صرف نظر از اینکه کوچیک هستن یا بزرگ، می‌بینیم که اینها چارت سازمانی یا ساختار سازمانی منسجم و نظام یافته‌ای ندارن. یعنی اینکه مشخص نیست که هر کس وظایفش چی هست و اساساً شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به مقوله ساختار سازمانی نگاه درستی ندارن و فکر می‌کنن چیز پیش پا افتاده‌ای هست، در گذر زمان با مشکل مواجه میشن، خصوصا سازمان هایی که خانواده محور دارن کار میکنن. یعنی کسب و کار کسب و کار خانوادگی هست و جای رئیس، وظایف مدیر میانی، وظایف کارکنان در روز اول درست مشخص نشده. ما امشب همراه میشیم با آقای دکتر پاشا جبلی که ایشون متخصص در حوزه منابع انسانی هستن و به ما یاد میدن که این باور اشتباه چه مشکلاتی در کسب و کار برامون ایجاد میکنه و راه و روش درسته چیدن این چارت و ساختار سازمانی چه هست؟
چگونه هست؟ بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ها احتمالا کسب و کار خانوادگی را انداخته باشن و با این مشکل روبرو شده باشن یا در آستانه ی ابتلا به این مشکل هستن. به کارشون میاد این بخش. آماده ایم که بشنویم.
من استدعا دارم که امشب شنوندگانمون با دقت این بخش رو گوش بدن و یک استدعای دیگه که مهمان عزیزمون که حامی شرکت های دانش بنیان هستن رو هم انشاءالله بتونم باشون ارتباط بگیرم که بر بخش ایده مقبول که در هفته مقابل شنوندگان همراه ما هستن و مخاطب اون شرکت های دانش بنیان فناور و خلاق هستند رو بتونیم همراه خودمون کنیم.
عالی، بسیار عالی، این اتفاق خواهد افتاد. متشکرم از شما خانم نعمت‌زاده، آماده هستیم که بشنویم بخش شب چراغ رو. از شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین. من هم شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
بدرود، خدا نگهدارتون.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینی که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ.
یک اشتباه رایج در بین مدیران سازمان ها اینه که به ساختار سازمانی به عنوان یک رکنی که کمک میکنه اهداف سازمان تحقق پیدا بکنه خیلی توجه ویژه نمیکنن و در موارد بسیار زیادی دیده میشه که ساختار سازمانی رو در یک نمودار و تصویر و شکل در یک صفحه تقلیل میدن و ازش استفاده کاربردی نمیکنن. اینطور نیست. ساختار به عوامل مختلفی که به عبارتی ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری مطرح میشه تقسیم بندی میشه. به عبارتی محیطی که یک شرکت داره توش کار میکنه، فرهنگی که میتونه غالب باشه بر یک شرکت، تکنولوژی که سازمان داره ازش استفاده میکنه، دوره عمری که سازمان داره، اینا در شکل دادن ساختار سازمانی نقش دارن. یا میزان تخصص و پیچیدگی کارهایی که تو سازمان وجود داره، نقاط تصمیم گیری و تمرکزی که در سازمان وجود داره و مناسب و رسمیتی که در سازمان میتونه وجود داشته باشه، اینا تأثیراتی در شکل ساختار دارن. این ابعادی که عرض کردم در زمانی که سازمان دوره جنینی و طفولیت رو رد کرده وارد رشد میشه نقش بازی میکنن و لازمه که ما به ساختار سازمانی اهمیت بدیم و با بررسی گردش کارها و فرایندها یک ساختار مناسبی رو برای سازمان در نظر بگیریم. این که ساختار سازمانی چند دسته تقسیم میشه که به طور مثال مثلا ساختارهای وظیفه‌ای، ساختارهای ماتریسی، ساختارهای پروژه‌ای و از این جنس، از این موضوع بگذریم، اگه به ساختار توجه نکنیم در سازمان هرج و مرج ایجاد میشه. به کرات دیده میشه که ما یه هدفی رو تو سازمان داریم، مثلا هدف فروش و طبیعتاً درآمد، و خب طبیعتاً وقتی ما در مورد بحث فروش صحبت میکنیم، حالا بر اساس سازمان میتونه ما مدیر بازاریابی جدا داشته باشیم یا مدیر فروش جدا داشته باشیم، مدیر برندینگ جدا داشته باشیم. حالا اینکه میگم مدیر، مسئول مرتبط، مدیر، رئیس یا معاون یا هر چیز دیگه‌ای، یا اینا همه با هم ادغام شده باشن، یعنی یه نفری در سازمان باشه که همکار مارکتینگ رو میکنه، همکار فروش رو میکنه، همکار برندینگ و مسئولیتش رو داره و تیماش تقسیم بندی شدن دارن این کار رو انجام میدن. اگه ما تو این بخش یه نفری از سازمان بیاد که تو واحد تولید و عملیاته و دخالت بکنه، طبیعتاً اینجا مدیر فروش و بازاریابی و برند اینجا براش این موضوع به وجود میاد که آها، شما که مسئولیت تولید و عملیاتو داشتی، چرا شما اینجا داری دخالت میکنی؟ این نمونه دخالت ها عمدتاً در سازمان هایی که با شکل رفاقت و صمیمیت یا از جنس سازمان های خانوادگی هست بیشتر دیده میشه. مثلا دو تا رفیق که با هم یه سازمانی رو شکل دادن، بر اساس موردی توی حیطه همدیگه و با کارشناسا و با کارمندهای واحدهای دیگه ارتباط میگیرن و نظراتی رو میدن. اینجا اون آدما تو سازمان دچار به هم ریختگی میشن. الان نظر این شریکو گوش بدیم یا نظر اون شریکو گوش بدیم؟ یا در سازمانهای خانوادگی که مناسب قدرتی، حالا به هر صورت ممکنه پدری، پسر ارشدی، پسر دومی، دختر ارشدی، دختر دومی یا هر چیزی در سازمان وجود داره، اگر افراد تو سازمان میان و یه کارایی رو دارن انجام میدن، حالا به حرف پدر گوش کنیم، به حرف پسر اول گوش کنیم، به حرف پسر دوم گوش کنیم، و اگه ما این تقسیم بندی ها رو در حیطه ساختار رعایت نکرده باشیم، طبیعتاً ما افراد سازمان رو دچار سردرگمی کردیم و یه دلخوری هایی هم در بین اون شرکا یا اون اعضای خانواده به وجود میاد که تو اینجا چرا اعمال نظر کردی و بحثا اینجوری. من پیشنهاد میکنم که ساختار سازمانی جدی گرفته بشه بر اساس تحلیل گردش کارا و فرآیندها، حالا اون نوع ساختاری که لازمه دیده بشه، شکل گرفته بشه. و اگر ما در سازمان شرکایی رو داریم یا اعضایی رو داریم که فاندرهای این شرکت هستن، یک تفاهم نامه‌ای رو با هم دیگه داشته باشن و در قالب اینکه ما در چه حیطه‌هایی اصلا در کار هم دخالت نمی‌کنیم، به عبارتی تفکیک وظایف رو داریم، چه مواردی رو شورایی باید حل بکنیم، به عبارتی جلسه مشترک می‌ذاریم، و چه موضوعاتی رو در هیئت مدیره باید بررسی بکنیم. و وقتی این تفکیک مسائل باشه، طبیعتاً پاسخگویی اهداف هم و مطالبه‌گری هیئت مدیره از افراد هم مناسب‌تر انجام میشه، که هم مسئولیت رو دادیم هم پاسخگویی رو می‌خوام. اینجوری نیست که یکی بگه که من بعد تو بحث قیمت‌گذاری مثلا تو بازاریابی کار می‌کردم، شما اومدین روی قیمت اعمال نظر کردین، دلار بالا رفته پایین اومده، اومدین اعمال نظر کردین، من نتونستم بفروشم. یا اینکه به طور مثال اگر بحث قیمت‌گذاری موضوع مرتبط با بازاریابی نیست و موضوع هیئت مدیره‌ای، خب طبیعتاً در یه جلسه عوامل مختلف بر اینکه ما روی کالاهامون چجوری قیمت بذاریم و تحلیل می‌کنیم و این جلسات شکل می‌گیره و این موضوع به صورت مشورتی انجام میشه. پس لذا ما هم باید ساختار رو در نظر بگیریم، هم مناسبی که بحث واگذاری کامل یا در حقیقت تصمیم گیری کردیم که به چه صورت اینو مشورتی انجام بدیم، هیئت مدیره ای تصمیم بگیریم. و طبیعتاً ما اینطور هم افراد که در سازمان کار میکنن رو اثر دارگومی نجات دادیم، بهره وری رو بالاتر بردیم و ارتباطات بین نفرات اصلی رو تونستیم سالم نگه داریم. در عین حال سازمان هم میتونه به اهداف خودش برسه و پاسخگوی تحقق اهداف هم در سازمان مشخصه. آرزو دارم که با شکل دهی خوب در ساختار بتونیم به اهداف مورد نظرتون برسیم.
خب این هم از بخش شب چراغ. باز هم تشکر میکنم از سرکار خانم نعمت‌زاده گرامی که با ما همراه هستند و این بخش رو به این سری از مجموعه برنامه شب آفتابی میرسونن. در هفته مقابل هم به سراغ شرکت های دانش بنیان میرن و بخشی رو تدارک میبینن، اما بخشی که در این گروه کاری به سمعتون میرسه تحت عنوان شب چراغ هست و همت ایشون باورهای اشتباه و محدود کننده در کسب و کار، که صدای آقای پاشا جبلی متخصص منابع انسانی رو شدیدی بود باهاشون همراه بودیم. اما پیامک های شما به 30,36,37 به دستمون میرسه، منتظر صدای گرمتونم هستم. حالا که مشاور کسب و کار، کارشناس این حوزه شرکت های دانش بنیان با ما همراه هستند و کارآفرین و حمایتگر از کارآفرین های شرکت های دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان هم امشب دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو حضور دارن، چه بهتر که شما مشکل خودتون رو مطرح بکنین. اگر میخواین کسب و کاری رو در حوزه شرکت های دانش بنیان راه بیاندازین، اگر از دانشجویان هستین و بنابر این دارین که هسته اولیتون همون بچهای دانشگاهتون باشه، که در این تحصیل میکنین و تولید محصولات دانش بنیان رو داشته باشین، ازتون میخوام که تماس بگیرید با شماره تلفن 22652525 صداتون ضبط میشه و حتما دو مهمان عزیزمون یعنی آقای دکتر حسن ازالی حمایتگر از شرکت های دانش بنیان پاسخگوی شما خواهند بود. تو این فاصله که شب چراغ رو میشنیدید، آقای دکتر احمدزاده گفتن این پیامک هایی که حالا نیاز به حمایتی دارن، موردی رو مطرح کردن و میخوان فضای کسب و کاری خودشون رو رونق بدن، راکت هستن، نیمه راکت هستن، میخوان رونق بدن و به چرخه برگردن، شماره تماسشون رو در اختیار ما قرار بدین. گفتم بسیار عالی، حالا که حضرت علی امر میفرمین این اتفاق خواهد افتاد و من همین لابلای صحبت های مهمانان عزیزمون شماره تماس شما رو هم در اختیار آقای دکتر احمدزاده قرار میدم که حمایت لازم رو داشته باشن، راهنمایی لازم رو برای شما مطرح بکنن. اما بریم به سراغ پیامکاتون. متشکرم از 9362273 که با ما همراه هستن و گفتن میان صحبت مهمانان میان. خیر اینطور نیست، میتونیم برین فایل صوتی برنامه رو از ابتدا بگین، خیلی کم رخ میده، یه خوردم رخ میده، باید رخ بده. متشکرم که ما رو میشنوید و نظرتون رو اینقدر شفاف اعلام میکنین و انتظارش رو دارین که منم شفاف بهتون این ماجرا رو نقل بکنم. اما بحث چالش ها رو هم داشته باشیم، صحبت کردیم از چالش ها، مشکلاتی که پیش میاد، حمایت هایی که انتظار دارن شرکت های دانش بنیان و تا الان محقق نشده، بیشتر موردهایی که بوده پرتکرار بوده رو خب آقای دکتر احمدزاده هم حضرت علی هم آقای زالی در یک بسته 3-4 دقیقه بهش بپردازین و بعد بمونه هرچی از زمان برنامه در اختیار پیامک های عزیزانمون که شنوندند.
بله حتما عرض کنم خدمت شما میفهمت. که من به خاطر اینکه عرایض قبلیم رو بتونم جمع‌بندی کنم، دوستان رو ارجاع میدم به یک خلاصه ای از آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان که مصوبه 18/2402 تمام نکاتی که روی سه بخش شرکت‌های نوپا، نوآور و فناور توضیح داده شده از اونجا هست. یعنی دوستان فقط باید برن مراجعه کنن و اون مسیر رو متوجه بشن و مسیر رو انشالله ادامه بدن. و اما نکته‌ای که میخواستم عرض کنم و دوست دارم دوست عزیزم جناب آقای زالی هم به اون بپردازن، ما در مورد یه سری از شکست های کسب و کار صحبت کنیم.
چقدر خوب اینو حتما داشته باشه.
الان شاید فکر کنم تا چند سال پیش تصور این بودش که در آن واحدی که ما داریم در مورد یک کسب و کار فکر میکنیم چیزی بالغ بر شاید 10 نفر دارن همزمان به این کسب و کار فکر میکنن، ولی الان این موضوع تغییر کرده. میگن همون زمانی که شما دارید در مورد یک کسب و کار صحبت میکنید، به فراخورش در طول این جهان هستی در مورد همون کسب و کار داره فکر میشه. و این کسب و کار رو اولین کسی که بتونه بوم کسب و کار خوبی رو ترسیم کنه برد میکنه. شاید برندها و موضوعات متعددی رو بخوایم نام ببریم، اولین ها همیشه جواب داده. ولی این اولین ها همیشه خدا درست بوده؟ نه، به نظر من یه چیزی رو برای خودشون باید ترسیم کنن. حالا یک جدول معروفی هست قبل از اینکه بوم کسب و کار رو بنویسن، یه جدول معروفی به اسم استبیلیتی.
بله، بله.
که توی اون جدول تهدیدها، ضعف‌ها، قوت‌ها و فرصت‌ها رو توی 4 دسته تقسیم میکنه. و تازه اولین گامش اینه که من میام خودم رو ارزیابی میکنم با نیاز بازار و نیاز جامعه. اگر یکی از اینها نقص داشته باشه، در مسیر کسب و کار بعضن میخورن زمین یا شکست‌های فاحشی رخ میده. و حالا من حداقل خودم تجربه این رو داشتم که مجموعه‌های متعددی رو اومدیم ارزیابی کردیم، یک نگاه تکنولوژی خیلی خوبی داشته، تیم خیلی خوبی داشته، مثلا در مورد فرصت‌ها فکر نکرده یا تهدیدها و بازار ثانویه‌اش رو نتونسته تأمین کنه، یا مثلا زنجیره ارزشش رو نتونسته، یا مواد اولیه‌اش رو ندیده توی اون تهدیدها.
بله.
پس نکته‌م این شدش که ما برای اینکه بتونیم بوم کسب، اگر بخوایم کسب و کاری رو راه بندازیم که مبتنی بر اون سه حوزه نوآور و نوپا و فناور بشه، یک بوم کسب و کار، دو این جدول استبیلیتی که ترسیم کنن خیلی میتونه کمک کننده باشه. و اینکه شکست ها، یکی از موضوعات شکست ما اینجوری داریم میبینیم، آقای دکتر اگه اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، ما میگیم که سرمایه اولیه خیلی مهمه. سه شرط حضور برای مثلا کسب و کارها بعضا نوپا وجود داره. شرط یک، اینکه من از داشته های خودم و خانوادم استفاده میکنم. شرط دو، از داشته های دوستان و آشنایان استفاده میکنم. شرط سه، از سرمایه گذارها استفاده میکنم. یه ادبیات بدی هم داره، خیلی نمیخوام وارد اون بشم. شرط اولی که پدره دیگه یا مادره، میان یک سرمایه اولیه رو میذارن که اگه شو شکستم خوردید خیلی به جایی بر نمیخوره. میگه
داشته های خودمون و خانواده.
آره، میگه آخه دخترمه یا آخه پسرمه دیگه، حالا اشکال نداره، دوباره رشد کن. بخش دوم، کسب اون نو سرمایه هایی ازش که از دوستان و آشنایان رقم میخوره. همونجور که پول میگیری باید پول هم به اون بدی، اونم کسب و کارش راه بیفته. ولی توصیه من بعضن برای مدل های کوچیک اصلا استفاده از سرمایه های کلان یا مجموعه های متعددی که سرمایه گذاری میکنن نیست. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه خیلی از کسب و کارها اینجا شکست میخورن. سرمایه گذار برای 1000 تومن پولش هم زمان بندی داره، هی دنبال اینه که خب چی شد، کی جواب میگیرید، کی به بلوغ میرسه، در حالی که شما مثلا یه ترسیمی رو هم ایجاد کردید و این ترسیم رو بهش نرسید، برنامه زمان بندی رو نرسیدی. و این هم نکاتی بودش که حتما باید دقت کنن دوستانی که دارن روی حوزه کارآفرینی و کسب و کارها ورود میکنن، حد الامکان از سرمایه های اولی استفاده کنن. یه نکته ای هم میخوام بگم و بعدش دیگه فکر میکنم آقای دکتر من از زحمت بکشم، من بین صحبتشون اگر اجازه بدن میام. این هستش که ما تو کشورمون برای کسب و کارها همیشه دنبال مدل های بزرگ میگردیم.
آها.
و فارغیم از اینکه کسب و کارهای کوچیک رو باید حمایت کنیم. این کسب و کارهای کوچیک جنسش نوآوریه. الان برندهای متعدد توی دنیا قبلا میرفتن نسبت به تکنولوژیشون خودشون رو مطرح میکردن، الان از نگاه اجتماعی دارن خودشون رو مطرح میکنن. نگاه اجتماعی هم از دل نیاز مردم در میاد.
یعنی بازخورد رو ابتدا میگیرن، اجتماعی میشن، حالا میرن بر اساس اون
کسب و کار شکل میگیره. و به نظر من میرسه که هر عزیزی که الان داره صدای حقیر رو میشنوه، میگن که قدیما میگفتن این صداست که میماند، شاید 10 سال آینده این صدای من رو یه نفر شنید، میگیم که ببینید